بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. گفتیم یکی از مبانی مکتب قضایی اسلام استقلال قاضی است و گفتیم بی‌طرفی قاضی با استقلال قاضی دو مفهوم متفاوتند، چون من دیدم در متون مختلفی بین این دو معنا خلط شده. توجه داشته باشید که بی‌طرفی قاضی یک وظیفه فردیه، یعنی قاضی در مقام قضاوت نباید به نفع یک طرف بر علیه یک طرف پیش داوری داشته باشه یا در مثلا سوابق ارتباطش با اون آدم یه چیزی باشه که بخواد به نفعش یا بر علیهش حکم کنه. این یه وظیفه فردیه، قطعاً اگر قاضی بی‌طرف نباشه عادل نیست و شرایط قضا رو نداره. یه بحث دیگه استقلال قاضیه، یعنی قاضی موقعی که حکم صادر میکنه یک قوه قاهره‌ای بالا سرش نباشه که بگه آقا به نفع یکی یا به علیه یکی حکم کن، که قاضی ناچار باشه به خاطر اون قوه قاهره مجبور بشه به نفع کسی یا بر علیه کسی حکم کنه. این دومی مبنایی است که ما الان در مکتب قضایی مطرح میکنیم، یعنی میگیم باید یه جوری بستر قضا در جامعه تحقق پیدا بکنه که قاضی تحت هیمنه یک قدرتی خارج از محدوده قوه قضاییه، خارج از دایره قضا نباشه که به خاطر او یک شکل خاصی حکم بکنه. خب به این مناسبت ما آمدیم این بحث رو مطرح کردیم که ارکان قضا در فقه متعارف چه چیزهایی هستن. اشاره کردیم یک رکن که همیشه در کتابهای فقهی ما مطرح شده و جزء مسلمات، و اگر ما ابتداءً به آثار فقهی مراجعه کنیم فقط همین یک رکن رو میبینیم، اصلا انگار چیز دیگری نیست، اون قاضیه. در همه مباحث مربوط به قضا دائم ما صحبت از قاضی میبینیم، این مسلم که یک رکن بدون تردید در بحث قضا شخص قاضی است. اما گفتیم یک ارکان دیگری هم در آثار فقهی ما مطرح شدن، از جمله مشاوران قاضی که گفتیم جناب محقق دیروز عبارتش رو خوندیم، عبارات مرحوم محقق در شرایع و مرحوم صاحب جواهر رو، که قاضی باید مشاورانی، یعنی مستحب مشاورانی داشته باشه در جلسه قضا که اینها اونجا ببینن این چگونه قضاوت میکنه، اگر نکته‌ای به ذهنشون رسید اونها تذکر بدن، که مرحوم صاحب جواهر فرمود لازم نیست اینها مجتهد باشن ولی باید اهل علم باشن و اهل ذکاوت و هوش باشن، اینها دقت کنن در کار قاضی، اگر نکته‌ای به ذهنشون رسید تذکر بدن. یه امر سومی هم هست که عرض کردم خیلی حاشیه و تلویح در آثار فقهی مطرح شده، مجریان قضا هستن که میگه قاضی بگه این کارو بکنید اون کارو نکنید، یعنی موقعی که حکم میکنه بگه حالا اینو برید اجرا کنید. خب اون چی میره اجرا میکنه؟ صحبت از مجریان نیست توی کتابهای فقهی، ولی بالاخره قاضی جای به یه کسی به یه مجموعه میگه که برید این کارو انجام بدید، اونا به صورت تلویحی در آثار فقهی مطرح شد. در حقوق معاصر برای بحث قضا سه تا رکن مطرح کردن، یکی قاضی که خب در آثار فقهی هم هست این مشترکه، یکی دادستان که که دادستان در آثار فقهی نیست. دادستان کسی است که در واقع جرم رو پیگیری میکنه، دنبال اثبات جرمه، و این دادستان حالا در کشورهای مختلف با تفاوت به اون مجموعه ای ارتباط پیدا میکنه که کار پیگیری و کشف جرم رو بر عهده دارند، یعنی پلیس. یک جوری دادستان به این بخش ارتباط پیدا میکنه که حالا این در کشورهای مختلف شکلش متفاوت. خب خود دادستان تو جلسه دادرسی هست، حالا یا خودش یا احیانا نمایندش هست، به هر حال دادستان در جلسه دادرسی هست مثل قاضی. اما اون بدنه ای که دادستان با اونها ارتباط داره، یعنی اون مجموعه پلیس یا حالا نیروهای امنیتی مثلا که کار کشف جرم رو بر عهده دارن و ادله اثبات جرم رو برای دادستان تأمین میکنن، اونها نه، اونها در دادگاه ضرورتاً حضوری ندارن، در دادرسی ضرورتاً حضوری ندارن، فقط اونها اون ادله رو به دادستان تحویل میدن و دادستان اون ادله رو در جلسه دادرسی مطرح میکنه. یک عنصر دیگری که در حقوق معاصر مطرحه بحث وکلا هستن، که وکلا در واقع کار دفاع از متهمین رو بر عهده دارن، که باز این مضمون عرض کردم جلسه گذشته، عقد وکالت مسئله است که در فقه مطرح شده، راجبش بحث شده، کتاب‌های زیاد از گذشته تاریخ تا امروز راجبش نوشته شده. اما اون وکالتی که در فقه مطرحه اینه که ما یه کسی رو وکیل میکنیم، یه بیعی بر ما انجام بده، یه شرایی بر ما انجام بده، یه کاری رو از طرف ما بره بر عهده بگیره. این وکیلی که اینجا مطرحه یه وکیل خاصه که بله به یک معنای مستاقی از اون وکیل میتونه باشه، ولی این دقیقا اون نیست. این کارش این استش که در محکمه و در دادگاه از اون موکل خودش دفاع کنه، که خب این وکیل باید مسلط باشه به مباحث فقهی و حقوقی و بتواند شواهدی بر بیگناهی مجرم یا ابطال ادله‌ای که دادستان قامه میکنه این بیان کنه. به این توانایی های خاصی باید در این وکیل باشه. و این سیستم های وکالتی خب در کشورهای مختلف با تفاوتی که در سیستم های حقوقیشون هست متفاوته. اما خب یک مشکلی که وکلا داشتند و دارن اینه که چون اینا هدفشون دفاع از موکلشون هست، گاهی فراتر از اونچه که قانون و شرع اقتضا میکنه یه جوری میخوان بالاخره این موکل خودشون رو به یک شکلی نجات بدن، که حالا اینجا یه داستانهایی در کشورهای دیگه پیش میاد، معاملاتی که بین وکیلها و دادستانها صورت میگیره، چون دادستان دنبال اثبات جرمه، وکیل دنبال نفی جرمه، اینا با هم گاهی معامله میکنن به این که مثلا حالا اون جرم بالاتر رو دادستان ازش دست برداره به یه جرم پایین تری مثلا رضایت بده و این وکیلم مثلا قبول کنه که اون جرم رو دیگه مخالفتی باش نکنه. بعد حالا معاملات و اشکال مختلفی اتفاق میفته که خودش از آفات و در واقع مشکلات موجود در دادگاه های دنیا است، حالا مخصوص ما نیست، بیشتر اونجا هم بیشتره، شاید اینجا هم هست. خب یک رکنی رو ما در کتاب قصاص به دادگاه اسلامی اضافه کردیم که در آثار فقهی نیست. ما در هیچ یک از آثار فقهی ندیدیم لااقل در حد اطلاع بنده که یک چیزی به نام هیئت منصفه وجود داشته باشه. و هیئت منصفه به نظر میرسه در نگاه ابتدایی که مبنای شرعی نداره، ولی ما این بحث رو در کتاب قصاص مطرح کردیم. من جلسه ای که این بحث رو مطرح کردم اینجا براتون آوردم، 7 آبان سال 99، یعنی 3 سال پیش تقریبا تو همین ایام، الان امروز اول آبانه، 7 آبان سال 99 ما در کتاب قصاص، البته قبلش گفته بودیم این نتیجه گیری اینجاست، این بحث رو مطرح کرد. این بحث رو ما در کتاب قصاص در بحث فیما یثبت به القود مطرح کردیم، یعنی در ادله اثبات قصاص اونجا این بحث رو مطرح کردیم. 3 دلیل برای اثبات قصاص مطرح شده، یعنی در مقام اثبات قصاص 3 چیز به عنوان دلیل قابل استناده. 1، اقرار جانی. یک کسی بیاد بگه آقا من کشتم فلانی رو، عمدن کشتم، قصاص میشه. 2، بینه. 2 نفر شاهد عادل شهادت بدن که این آقا کشت با مثلا یک وسیله قطع که عادتا کشنده است، یا با شواهدی که نشون میده این قصد کشتن داشت. 3، یه امریست به نام قسامه. قسامه اینه که یک تعدادی میان قسم میخورن، که حالا سر اون تعداد بحثه، 50 تا یا 25 تا، و با قسم اونها یک جرمی ثابت میشه و اون طرف مجازات میشه. در بحث قسامه در قصاص که اینو ما قبلا بحث کردیم تو کتاب القصاص، عرض کردن 3 سال قبل، گفتن قسامه در جایی قابل استناد که لوس وجود داشته باشه. یکی از شرایط قسامه لوس. بعد در مورد لوس، بله حالا عرض کردم در عدد قسامه اختلافه، گفتن اگر میخواد جنایت عمدی رو ثابت کنه 50، و اگر جنایت خطایی یا شبه خطا رو 25، که البته من اوائل این تفکیک رو قبول نداشتم، بعد پذیرفتم، حالا در بحث خودش. اما تو بحث لوس خوب دقت کنید، لوس یعنی چی؟ گفتن باید لوس باشه که بشود قسامه رو بهش استناد کرد. گفتن مقصود از لوس، این عین عبارت تحریره، المراد بهی یعنی به لوس، امارتون زنیتون قامت اندل حاکم علا صدق المدعا که شاهد الواحد او شاهدین مع عدم استجماع شرائط القبول. گفتن آقا لوس یعنی یه اماره زنی که برای حاکم یعنی قاضی این اماره پیدا میشه، ولی اماره ای نیست که شرعاً بتونه به استنادش حکم کنه، یعنی اقرار نیست. 2 نفر شاهد عادلی که انحسن خبر بدن نیست، مثلا به قول امام یه شاهده، یک شاهد اثبات نمی کنه. یا 2 تا شاهدن، اما 2 تا شاهد اون شرایط کامل بیانه رو ندارن، مثلا اون عدالتی رو که باید ندارن، یا اون اخبار انحسنی که باید ندارن، ولی همون یه دونه شاهد یا همین 2 تا شاهدی که فاقد این شرایط هستن در یک ظنی رو ایجاد میکنن که لابد اینا واقعا یه چیزی رو دیدن، واقعا یه اتفاقی افتاده، واقعا یه جنایتی توسط این شخص صورت گرفته، هرچند قاضی نمیتونه به استناد این حکم کنه. خب اینجا گفتن مورد لوسه و اینجا قسامه معنا داره. مثلا امام یه مثال میزنن که این مثالم توی روایت هم اومده، و کذا لو وجد متشحطا بدمهی و اندهو زو سلاح علیه الدم، این تو روایت اومده. حالا روایت چم اشاره میکنم، اینو ما قبلا تو قصاص بحث کردیم. میفرمان اگه مثلا جنازه یه شخصی رو ما پیدا میکنیم مقتولی، این تو خون خودش غلطیده، متشحطن به دمهی، در خون خودش غلطیده، و اندهو، حالا یه نفرم اونجا بالا سرشه، زو سلاحن، یه سلاح هم دستشه، علیه دم، روشم خون. این روایت داره. یه بنده خدا میارن که میگن آقا این کشته کیو؟ میگه آره من کشتم. بعد میگن خب دیگه ببریم قصاص و فلان. بعد یکی دیگه پیدا میشه میگه بابا این نکشتم من کشتم، این برای چی اینو دارید میبرید؟ بعد از این میپرسن آقا توی برای چی گفتی من کشتم؟ تو که نکشته بودی. گفت، میگه که آقا من قصابم، داشتم قصابی میکردم، دستشویم رفتم برم یه خرابه ای یه کاری بکنیم، رسیدیم اونجا دیم یه جنازه خونی افتاده، ما این ساتورمون دستمون بود که باش قصابی میکردیم، اینم خونی بود. بعد همون دقیقه یه جماعتی رسیدن بودن آقا تو چونه اینو زدی کشتی اینطوری؟ چی بگیم ما اونجا؟ اگه میگفتم که من نکشتم خب کسی باور نمیکرد، ما هم گفتیم آره ما کشتیم. این ناظر فرمایش امام به اون فرماد، این یه علامته، این یک اماره ظنیه، ولی چیز که نمیشه به استناد این حکم بکنه که آقا چون این مقتول در خون خودش غلطیده، این آقام سلاح دستشه و سلاحش هم مثلا خونیه، پس این اونه. البته توجه دارید که اون زمان که این بحث ها مطرح بوده، ما در مباحث قضایی و مباحث حدود و قصاص گفتیم جرم شناسی به معنای امروزی مطرح نبوده، و ما در مباحث کتاب القضا توضیح دادیم که جرم شناسی به معنای امروزی قابل استناد در قضا هست، چون اینا رو ما بهش میگیم شواهد حسی. خب امروز اگر یه همچین اتفاقی بیفته، اون آقای سلاح دستشه، اینم جنازه، میگن آقا این خون روی این سلاح رو با خون اون جنازه مقایسه کنید، خب این که خیلی ساده است، معلوم میشه این خون گوسفند یا گاوه، اون خون انسانه. پس اگه اون خون انسان هم باشه، نوع خونها تو علم امروز قابل تفکیکه. به هر حال موضوع، خوب دقت کنید، موضوع لوس اماره ظنی است. امام میفرمان چند تا مثال دیگه میزنن، او وجد کذالک فی دار قوم او فی محله منفرده عن البلد لا يدخل فيها غير اهلها او فی صف قتال مقابل الخصم بعد المرامات. مثالایی میزنن، فهم یه جنازه این چنینی که در خون خودش غلطیده تو خونه یه جماعتی پیدا میشه، خب البته همونا کشتنش دیگه، مثلا یه اماره زنی، یا در یه محله‌ای پیدا میشه که دور از شهره، هیچ کی نمیره اونجا مگر اهالی اونجا، پس یکی از اهالی حتما اینو کشته، یا در یک زمان قتالی مرامات که صورت گرفته، هم دو طرف تیراندازی کردن، رمی کردن که با تیرای تیر کمون میزدن، تو این فیلم ها دیدید، این یکیشون مرده، خب این که از این بر مرده حتما با تیر اونوری ها مرده. بعد امام یه جمع‌بندی میکنن، میفرمان و بل جمله کل امارت زنیت اندل حاکم توجب لوس، هر گونه اماره زنی در نزد قاضی موجب لوس، من غیر فرق بین الاسباب المفیدت للزن، اینکه چه عاملی باعث این زن شده این مهم نیست. فیحصل اللوس به اخبار سبی الممیز المعتمد علی، مثلا یه بچه ممیز اگر که قابل اعتماد خبر داد، این لوس پیدا میشه، با اینکه قولش حجت نیست. و فاسق الموثوق به فی اخبارهی، فاسقی که در خبر دادنش مورد اعتماده، آدم شرابخوره، آدم بی نمازه، آدم بی روزه است، کسی نیست که به احکام عمل کنه اما راست میگه، این آدم راستگوه خبر داده. خب این قولش حجت نیست به لحاظ قضایی چون عادل نیست، ولی موجب زن میشه. ول کافر کذالک ول مرعه و نحوه، یه کافری خبر میده یا یه زنی خبر میده که شهادتشون حجت قضایی نیست ولی موجب زن میشه. این اصل مسئله لوس. بعد ما در ذیل این مسئله خوب دقت کنید، الان بحث لوس و قسامه و اینا نیست، ما در ذیل مسئله لوس به این بحث اشاره کردیم که این اماره زنی که امام و فقها ها گفتن یعنی چی؟ گفتیم مقصود زن نوعیه، یعنی نوعاً باعث زن بشه نه زن شخصی. چون شما میدونید یه چیزی ممکنه برای یه نفر موجب زن باشه ولی دیگران ببینن از این زنی براشون حاصل نشه. ما گفتیم اون لوسی که ملاک قسامه هست لوسی است که زن نوعی ایجاد کنه. همچنان که در بحث ادله حسی هم ما همینو میگیم، میگیم اگر ادله حسی به گونه ایست، ادله به گونه ایست که برای هر کسی یقین ایجاد میکنه، این قابل استناده. اما اگه برای بعضی ها یقین ایجاد میکنه بعضی ها دیگه نگم با اینا که نمیشه آدم نتیجه بگیره، این قابل استناد نیست. خب اینجا ما تعلیقه زدیم که این امارتون زنیتون نوعیتون لا شخصیه، ولذا لابد ان یقیم الحاکم هذه الاماره فی المحکمه. گفتیم باید حاکم بگه که آقا من الان اگر قسامه رو میخوام به خاطر این اماره است. البته حالا این من نمیدونم درسته یا نه ها، به ما گفتند که در دادگاه ها به قسامه زیاد تمسک میشه. خب اگر میخوان تمسک کنن باید شرایط قسامه باشه، شرطش لوسه. لوس یعنی اماره زنی، با این توضیحی که عرض کردم یعنی اماره زنی نوعی. خب باید الان حاکم اینو ارائه بده، قاضی ارائه بده بگه آقا یه همچین اماره ای هست. ولذا لابد ان یقیم الحاکم هذه الاماره فی المحکمه لو انکر المدعا علیه وجود اللوس. اون مدعا علیه بگه آقا چه لوسی، به چه دلیل تو میخوای قسامه اجرا کنی، نه اقراری وجود داره نه بیانیه، قسامه هم نمیتونی چون لوسی نیست. اینجا باید قاضی اینو ارائه کنه. والحاکم یعتقد وجود لوس اود المدعی وجوده والحاکم ینکره، یا به عکسش اون مدعی نه مدعا علی میگه آقا اینجا لوسه از موارد قسامه است، قاضی میگه نه آقا جون نیست. اون میگه اماره زنی داریم، قاضی میگه نداریم، یا قاضی میگه داریم مدعا علی میگه نداریم. ما اینجا اینو گفتیم و هازا. خب حالا الان قاضی میگه اماره زنی داریم قسامه، مدعا علی میگه کدوم اماره زنی چه قسامه ای، مدعی میگه آقا اماره زنی هست قسامه، قاضی میگه برو آقا چه اماره زنی قسامه ای چی. خب اینجا کی میخواد داوری کنه؟ ما اینجا اینو گفتیم هازا یقتضی، چون الان ببینید قضاوتی که میخواد بشه اینه که آیا این چیزی که اینا میگن موجب زن نوعی هست یا نه. نمیخوان داوری کنن نسبت به مسئله قضایی ها، میخوان ببینن این نشانه، این مسئلهی که الان اینا میگن، این حرفی که زده میشه، این عکسی که نشون میدن، این صدایی که بخش میکنن موجب زن نوعی میشه یا نه. هازا یقتضی وجود جمع من العقلا من اصناف مختلفه حتی یحکمو به وجود لوس او عدمه. ما اینجا گفتیم خب کی میتونه این قضاوت رو بکنه؟ که اینجا واقعا یک اماره ظنی هست یا نه. یه جمعی از عقلا از اصناف مختلف، نه از یک قشر خاص، چون ممکنه یک قشر خاص ذهنیت های خاصی دارن، برای اونا مفید ظنه، برای دیگران مفید ظن نیست، و از اقشار مختلف. این همون چیزیه که ما اسمش رو اینجا گذاشتیم لجنة التحکیم. این همون هیئت منصفه میشه. هیئت منصفه در دادگاه هایی که در دنیا هست یه جمعی آدم های از اقشار مختلفن، معمولا از اصناف مختلفن، یکی تاجره، یکی کارگره، یکی کشاورزه، افراد با خصوصیات متفاوت، ولی همشون در یک جهت مشترکن که آدم های قابل اعتمادی باشن، دو آدم های معقولی باشن، دو خودشون سوابق جرم و جنایت و کار خلاف نداشته باشند. اینا اونجا میشینن در اون دادگاه ها، اونا نسبت به اصل مسئله قضاوت میکنن. ما اینجا اینو نمیگیم، نمیگیم اینا بیان بگن آقا این محکوم هست متهم یا محکوم نیست، نه اینو نمیخوایم بگیم. ما میخوایم بگیم اینا که هستن، اینا میتونن قضاوت کنن که این امارهی که الان ادعا میشه مفید ظن پس مورد قسامه است. بعد ببینید در موارد قسامه 50 نفر یا 25 نفر میان قسم میخورن که این آقا کشته، با اینکه هیچ کدومشون ندیدن ها، چون اگه دیده بودن که دوتاشون کافی بود مثلا، اینا شرایط بیانه رو ندارن ها. 50 نفر میان قسم میخورن، حالا البته یه بحث هم هست که یه نفر 50 بار قسم بخوره، یه نفر 50 بار قسم بخوره که این آقا کشته، میگن این قتل عمد هم ثابت میکنه، قتل عمد را هم ثابت میکنه. البته خب پیداست دیگه، در جایی که اون 50 نفر یا اون یه نفر، حالا اگه این یه نفر رو بپذیریم، چون این محل اختلافه که یه نفر میتونه 50 بار بکنه یا نه 50 تا قسم میخواه، یعنی 50 نفر متهم نباشن خودشون، یعنی در موضع تهمت متهم به این معنا که نگن آقا اینا همشون فامیلای این آقای مدعی هن یا مال مثلا طایفه اونن یا هم محلی هاشن یا همکاراشن، اینا با هم دیگه تبانی کردن، همشون دارن یه حرف رو میزن. ما این دیگه قسم میخورن که من قسم میخورم که این آقا کشتاره باشه، ندیده. ببین بحث بیانه باید اخبار عن حسن باشه، یعنی اون طرف باید بگه من دیدم که این آقا سر اینو برید، یا من دیدم که این آقا با گلوله به این زن، اینا هیچ کنیمشون ندیدن، ولی میگن ما قسم میخوریم میدونیم این کشته، میدونیمشو میگن ها، ولی ندیدن ها، میگن ما میدونیم این کشته، قسم میخوره، این قسم میخوره، اون قسم میخوره، اون قسم میخوره، یه نفر 50 بار قسم میخوره، حالا بنابراین که نه هیچ، فقط لوس هست. البته این دلیل خاص داره، قسامه دلیل داره، روایت داریم از زمان پیغمبر این کارو کرد، بعد از اونم بوده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یه موردی داستانی پیش میاد، یه نفر جنازه پیدا میشه، بعد میگن آقا این فلانی کشتن، اون تو محله اونا بوده، حضرت بیانه اقراری نیست، منتهی میشه به قسامه. اونجا این بحث مطرحه. به هر حال من به این الان کاری ندارم، به موضوع قسامه که در بحث اثبات قصاص مطرح میشه کاری ندارم. من در موضوع قسامه این نکته عرض کردم، این بحث مطرحه که لوس باید باشه، لوس یعنی اماره ظنی، و اون اماره ظنی رو ما توضیح دادیم در جای خودش که یعنی امارهی که نوعاً مفید ظنه. بعد برای اینکه قضاوت بشه که واقعا چنین اماره‌ای هست یا نه، عرض کردیم یک هیئت منصفه اینجا معنادار میشه، که این یه مبنا میشود برای هیئت منصفه در مباحث فقهی. خب حالا الان بیایم دوباره کل این بحثایی رو که گفتیم یک کلمه بگم، فردا دیگه. حالا ببینید، اگر این بحثایی رو که عرض کردم کنار هم قرار بدیم، ارکان قضا رو در فقه معاصر میتونیم اینا رو به حساب بیاریم. قاضی که محور همیشه در همه منابع و مبانی مطرحه، مشاوران قاضی که گفتیم جناب محقق به اون اشاره کرد، فقها بهش اشاره کردن، مرحوم صاحب جواهرم توضیح داد، هیئت منصفه که همین الان اشاره کردیم که برای چه کاری هست، دادستان که گفتیم در حقوق معاصر مطرحه، وکیل مدافع که باز در حقوق معاصر مطرحه، مجریان قضا از دائره این بحث خارج میشن چون اونا در واقع در فرایند قضا دخالتی ندارن، اونها بعد از قضا نوبت بهشون میرسه، اونا بعد از اینکه قضاوت شده، حکم صادر شده، اونا میخوان حکمو اجرا کنن، بنابراین اونا رو ما میذاریم کنار، ولی قاضی کسی است که حکم صادر میکنه، مشاوران کسانی هستند که نظارت میکنن ببینن حکم قاضی درست رو مبانی و ضوابط، هیئت منصفه در این جور موارد که میخوان شواهدی رو در محکمه بیارن، میخواد قضاوت بشه که این شاهد، این شواهد، این نشان ادله مفید ظن نوعی هست یا نه، اونا قضاوت میکنن، مفید یقین نوعی هست یا نه، باز اونا قضاوت میکنن، چون اونم مطرحه. ما تو مباحث ادله حسی گفتیم، خب مثلا قاضی یه چیزی میاره میگه من با این یقین پیدا کردم، خب اگه نوع یقین پیدا کنن حجته، اما اگه قاضی شخصش یقین پیدا کرده این حجت نیست، تو مباحث حقوقی البته، نه در مباحث کیفری. خب تو کیفری گفتیم علم قاضی حجت. خب اینجا هیئت منصفه معنا داره. دادستان عرض کردم امروز مطرحه به خاطر گستردگی یا حالا جرائم و غیره، دادستان کارش اینه که بره جرم رو کشف کنه، که توی این بخش دادستانی همین مباحث مربوط به جرم شناسی مطرح میشه، و این مباحث جرم شناسی خب ما نمیگیم همش درسته، ولی بالاخره اینا شواهد و ادله ایست که بعضیاش مفید ظنه، بعضیاش مفید یقینه. مثلا فرض کنید الان این شواهدی که روی دی ان ای یا روی مثلا ویژگی های خون و غیره داده میشه خیلی جاها مفید یقینه، یا مثلا اثر انگشت، اینا مثلا در بعضی موارد مفید یقینه. و وکیل مدافع که عرض کردیم، وکیل مدافع به این معنایی که در حقوق معاصر مطرحه تو کتاب های فقهی ما مطرح نیست، ولی خب اگر به فقها هم ما میگفتیم، حال مطرح نشده که آقا یکی میاد تو محکمه به دلیل ناآشنایی با احکام این نمیتونه درست از خودش دفاع کنه، یه کسی رو بیاره که آشناتر به احکام و اون بیاد کار دفاع رو انجام بده، خب همه میگفتن درسته. حالا یه نکته ای هست که من بعدن میگم که آیا قاضی میتونه مشاوره بده به یک طرف دعوا برای اینکه کمکش کنه که بتواند از خودش دفاع بکنه یا نه، این بحثش بعدن. حالا تا اینجای بحث رو داشته باشید، دنبالش باز بماند برای آینده جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.